هفتمی یون است و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. من شاله گلخواجه هستم. سلام. نخست سرخطی موضوعهای روز. امسال مسلمانان تاجیکستان عید فطر را 15 ایون جشن میگیرند. شورای علمای مرکز اسلامی گفته است نماز عید در مسجدهای کشور صبح بر وقت برگزار میگردد. بنیاد یونیسف در تاجیکستان میگوید کودکانی که از اردوگاههای سوریه و عراق آورده میشوند گناه ندارند و جنایتکار نیستند.
Exactly. البته خیلی خوب می بود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا می بود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام آیله برگردانیده می شود.
در حالی که روسیه در دوره برگزاری جام جهانی فوتبال در آرزوی قبول مهمانی بیشتر است، مهاجرت به این کشور دشوارتر شد.
من فکر میکنم گرفتن پتن و یا وارد شدن به روسیه دشوارتر میشود، نظارت هم سختتر خواهد بود، اما باوری دارم شماره مهاجران تاجیک در روسیه کم نخواهد شد.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان اعلان کرد که عید فطر در کشور روزی جمعه 15 ایون تشکیل می شود. به این ترتیب روزه مسلمانان تاجیکستان در رمضان امسال 29 روز را تشکیل می دهد. به گفته شورای علمای مرکز اسلامی نماز عید در مسجدهای کشور ساعت 6 صبح خوانده خواهد شد. ماه شریف رمضان در تاجیکستان روزی 17 می آغاز گردید و عید فطر طبق تقویم کشور روزی استراحت است. از قبل سر و صدا بود که احتمال مقامات این روز را کاری و مرکه سنجش و امتحان آنو اعلان نموده از حضور گسترده ساکنان در روز عید جلوگیری کنند. رو میریم به موضوعهای دیگر. کمیسیای عالی اتستاسیونی تاجیکستان فعالیت یک شورای علمی را در کشور قطع کرد. دو ماه پیش دیسرنت یک پایگاه خصوصی در روسیه رساله های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داد. حتی 30 دانشمند تاجیک به پلاگیات و یا اثردوزی متهم شدند. جریمه تاجیکستان در پاسخ ادعای دیسرنت را اغوا خواند، ولی اقدام هایی که حالا کمیسیای عالی اتستاسیونی روی دست میگیرد بیانگری آن است که ظاهرا این ساحه از کمبودی آری نیست. میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهد.
کمیسی عالی اتستاسیونی تاجیکستان با یک فرمان خود که 3 روز پیش به نشر رسانده است، شورای دیسرتاسیونی اینستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان را، یعنی فعالیت آن را باز داشت. در این شورای دیسرتاسیونی اینستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان 25 نفر عالمان ساحه تاریخ، فرهنگ، هنر فعالیت میکنند. اما سبب این را رئیس کمیسی عالی اتستاسیونی تاجیکستان عبدالحکیم رضازاده در رادیو برادی آزادی گفت که پس از آنکه 3 رساله علمی هنگام حمایت بازگردانده میشود، به طور افتماتی فعالیت شورای دیسرتاسیونی باز داشته می شود. اما در صحبتی که ما با نمایندگان اکادمی علوم تاجیکستان بخصوص شورای دیسرتاسیونی اینستیتوت تاریخ داشتیم، آنها هرچند نخواستند که از طریق دوربین کامرا با ما صحبت کنند، ولی در صحبتی بدون دوربین گفتند که آنها راضی نیستند و برای حل این مسئله با دستگاه پرزیدنت تاجیکستان و از جمله با آزاده رحمان نیز نامه ارسال داشتند و منتظری جواب نامه های خود هستند. اما عالمان و دانشمندان شورای دیسرتاسیونی اکادمی علوم تاجیکستان میگویند که شورای اتستاسیونی، یعنی شورای عالی اتستاسیونی تاجیکستان، در این مسئله هم تندروی به هم زیاده روی کرده است و آنها با چنین تصمیم شورای اتستاسیونی راضی نیستند و میگویند که شورای اتستاسیونی به تازگی، یعنی تاسیس داده شده است و هم کمیسی عالی اتستاسیونی تاجیکستان به تازگی در تاجیکستان به فعالیت شروع کرده است. از این رو به زودی برای برگرداندن و رد کردن کارهای علمی و هم بیکار کردن فعالیت شورای اتستاسیونی کاری درست برای رشد علمی تاجیک نخواهد بود.
نگاه می اندازیم به قرغیزستان. روز چهارشنبه در شهر بیشکک در یک گردهمایی اعتراضی تخمیناً 1,500 جوان قرغیز عروس ربایی را محکوم کردند. این مسئله بعد کشتار یک خانم 20 ساله اسنای عروس ربایی ورد زبان ها شد. ظاهرا خانم را مرد به خط رسانده است که ابتدا میخواست او را زوران بزنه گیرد. برولای توردی علی قیزی 27 می در اداره پلیس کشته شد. برولای و مرد عروس ربو مدت در یک اتاق ماندند و همانجا او از ضرب کرد به هلاکت رسید. بعد این حادثه چند افسر پلیس برکنار شده دیگران تنبیه و هشدار گرفتند. سال 2012 قانونگذاران قرغیز مجازات عروس ربایی را شدیدتر نموده تا به 10 سال زندان بالا بردند، ولی آن زیاد مورد استفاده قرار نگرفته است. برمیگردیم به تاجیکستان. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد تلاش دارد دست کودکان تاجیکی را که از سوریه و عراق به وطن آورده شدند بگیرد. این سازمان در نوبت اول میخواهد به خانواده هایی که این کودکان از پدر و مادر محروم شده را قبول میکنند یاری مالی رساند. تا یک ماه اخیر 8 کودک تاجیک از عراق و سوریه به وطن برگشتند و صدها طفل دیگر تاجیک هنوز در آنجا باقی میمانند. در این باره همکارم زرنگیز نوروشو با لوچیانو کالستینی رهبری بنیاد یونیسف در تاجیکستان مصاحبه دایر نمود که حالا در شکل مختصر پیشکشی شما می شود.
مشخصا سازمان شما در رابطه با این کودکان در اردوگاه یا پناهگاه های عراق و سوریه چی معلومات روی دست
دارد؟
در رابطه با کودکان تاجیک ما شماره دقیق نداریم، ولی در مجموع این اطفال با شمولی کودکان برگردانیده شده حدوداً صدها نفرند، یعنی شمارشان به هزار نفر نمی رسد. کودکانی که به تاجیکستان آورده شدند آنها اصلا به پدر و مادر برگشتند. من در این مورد می خواهم به سه چیز تاکید کنم. اول اینکه کودکان برگردانیده شده اکثرا به خانه های خویشتن بار آورده شدند و در محیط و جامعه که آنها وارد می شوند شاید به این کودکان برخورد دیگر شود و آنها چون یک گناهگار قبول شوند، اگرچه این کودکان هیچ گناهی ندارند و فقط جبر دیده هستند. بر این نه تنها با چنین کودکان بلکه ضرور است با محیط و اطراف او کار برد. مسئله دیگر و به نهایت نگران کننده این است که طوری ما مشاهده میکنیم بعضی از رسانه ها وقتی درباره چنین کودکان مقاله ها می نویسند سین و سال، نام و نسب و مکان زیستی آنها را می دهند که این برای کودک خطری کلان دارد. نام و نسب کودک در گزارش ها باید مخفی نگاه داشته شود.
آیا نماینده های یونیسف در عراق یا سوریه با کودکان تاجیک صحبت کردند و اصلا آنها در صحبت خود چی میگفتند و در کدام حالت قرار داشتند؟
بله، نمایندگان یونیسف در عراق برای واخوری و ملاقات با این کودکان اجازه دارند. از جمله آنها با سه کودکی که به تاجیکستان آورده شدند واخوری کردند. همکاران ما گفتند این کودکان در اول با آنها اصلا صحبت نمی کردند، پوشیده بودند، اما آنها نمی دانستند که چی انتظارشان است و در اطرافشان چی می گذرد. آنها برگشتن نمی خواستند. بعضی از این کودکان مخصوصا اطفال خردسال درباره تاجیکستان تصورات و معلومات ندارند. آنها در آن کشورها تولد شدند و یگان حجت هم ندارند. ولی در همه حالت ما باید منفیت کودکان را به نظر بگیریم. حتی ضمن آوردن این اطفال هم باید فکر و اندیشه آنها شنیده شود. در مجموع هم مثل دولت تاجیکستان خیلی میخواهیم این کودکان هر چی زودتر به محیط آرام برگردانیده شوند، ولی بعضن باید با در نظر داشت منفیت کودکان نباید سراسیمه شود. مهم این است که کودک مورد فشار بیشتر قرار نگیرد.
یعنی امکانی یک بار برگردانیدن همه کودکان تاجیک وجود ندارد؟
البته خیلی خوب می بود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا می بود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام آیله برگردانیده می شود. بهتر است که آهسته ولی به محیط و شرایط خوب برگردانیده شود. مثلا کودکان یک پدر و مادر را ما باید جدا نکنیم و یک جا برگردانیم. اول ما باید آموزگاران، متخصصان ساحه تندرستی و افرادی را که با این کودکان کار میبرند آماده کنیم و شیوه مناسبت با این گروه اطفال را به آنها آموزیم. در عکس حال کودک میتواند ضمن واره شدن به مکتب از جانب آموزگاران و همدرسان تبعیض شود.
تشکر زیاد برای یک صحبت جالب و بیننده عزیز در صحبت ما قرار داشتند لوچیانا کالستینی رهبری بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان.
شکل کامل این صحبت رو میتوانید در سامانه ما آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز سه‌شنبه 9 روز پیش از افتتاح رسمی جام جهانی فوتبال دسته منتخب ایران وارد مسکو شد. ایران در گروه B با منتخب‌های انگلیا، پرتغالیا و مراکش خوازمویی میکند. سرمربی دسته ایران کارلوس کوئراس اطلاع داد که فوتبال بازان ایرانی در باشگاه لوکوموتیو مسکو جایگیر میشوند. ایران بار پنجم با جام جهانی فوتبال رخت گرفته است. 8 ایون فوتبال بازان ایرانی با دسته لیتوا خوازمویی دوستانه برپا خواهند کرد. بازی اول ایران در چارچوب جام جهانی 15 ایون در شهر سن پترزبورگ روسیه دایر می شود.
رئیس فیفا اتحاد بین المللی فوتبال جان اینفانتینو با اوباشان مشورت داده است که قوا آزمایی های جام جهانی فوتبال را در خانه تماشا کنند. در یک مصاحبه ویژه که 7 روز پیش از آغاز جام جهانی سال 2018 برپا شد، اینفانتینو میگوید پلیس روسیه با نهادهای مربوطه سراسر عالم همکاری تشکیل نموده است تا امنیت جام جهانی فوتبال که از 14 ایون تا 15 ایول در این کشور برگزار میگردد کفالت داده شود. با قول نامبرده چاره‌های مؤثر برای مبارزه با تبعیض نژادی و حقوق بشر هم اندیشیده شده است.
ما چارچوب مشخص برای مبارزه با تبعیض مقرر کردیم که از 3 قدم عبارت است. از جمله داور امکان دارد که بازی را متوقف و یا کاملا منع کند. ما همچنان نظام مراقبت را تشکیل کردیم که مجازات فوری را مد نظر دارد. اما امید دارم که وقتی مردم از این چاره‌بینی ها و پیامد احتمالی آن آگاه می شود، مشکل پیش نخواهد آمد.
اینفانتینو می افزاید که فیفا با حقوق کارمندانی که با بنیاد ورزشگاه ها برای جام جهانی مشغول بودند احترام می گذارد. در جام جهانی این سال برای اولین بار داورها در میدان امکان خواهند داشت که نواری بعضی لحظه های حساس را دوباره و سه باره تماشا کرده در حال ضرورت تصمیم خود را تغییر دهند. در پایان صحبت اینفانتینو تاکید کرده است که باز هم در این جشنواره ورزشی توجه اساسی به فوتبال خواهد بود.
از زمنان شدید شدن چوره‌های امنیتی در روسیه زمین برگزاری جام جهانی فوتبال نه تنها به اوباشان دخل دارد بلکه به کار و زندگی ده ها هزار مهاجرین تاجیک هم تاثیر میگذارد. یعنی تا آخر ماه ایول هر مهاجری که به روسیه میرود باید خود را تا 3 روز در اداره پلیس ثبت نام کند. چون این قرار خطر اخراج از روسیه را به مهلت طولانی بیشتر کرده است. همکاران ما از تلویزیون نستایشی ورم این موضوع را پیگیری نمودند.
بهروز اولین بار به مهاجرت کاری به روسیه رفتن است. درباره محدودیت های موقتی در زمان برگزاری جام جهانی فوتبال او از کارمندان چیپت فروشی ها آگاه شد، اما او تصمیم گرفت که توکل کند و به روسیه برود.
نصیب باشه ما را اونجا میریم جای مقصد کار پر عمیق هستی جای خام هستی اونجا پیشی خش تاول میریم بچه‌ها ما کسان اونجا دستگیری میکنن.
کارشناسان میگن اکثریت مهاجران مهنتی هنوز در شروع موسم یعنی در ماه های مارس و اپریل به روسیه سفر کردند و علاقه خود را در قید جای زیست گذاشتند. در تاجیکستان اساساً آنهایی ماندند که تنها نقشه برای کوتاه مدت به روسیه رفتن را دارند و یا آنهایی که نخستین بار برای مهاجرت می روند.
هیچگاه به هنگام موسم مهاجران جای کار خود را ترک نمی کنند. اگر جام جهانی زمستان می بود آنها می توانستند که در تاجیکستان کار کنند. من فکر می کنم گرفتن پتنت و یا وارد شدن به روسیه دشوارتر می شود، نظارت هم سخت‌تر خواهد بود. اما باوری دارم شماره مهاجران تاجیک در روسیه کم نخواهد شد.
نقض قاعده های بودوباش برای مهاجران می تواند دردسر ایجاد کند. شروع از اخراج تا منع ورود دیگر باره برای سالهای طولانی. نمایندگان خدمات مهاجرت در این باره اعلان ها را در همه مرکزهای چیپت فروشی نصب و در خود وبسایت خدمات جای دادند. موسم کارهای ساختمانی در روسیه معمولا در ماه اکتبر انجام می یابد. آنهایی که تا این مدت به آن کشور سفر نکردند عملا 3 ماهی کار را از دست دادند. خدمات مهاجرت به آنهایی که علکی در روسیه هستند مشورت می‌دهد که خیلی احتیاطکار باشند و به خورترین قاعده ویران کنی و یا برخورد با مقامات پلیس راه ندهند.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی را با گمان قتل همسر سابقش جستجو میکند. بابوجان شیرینفی 33 ساله با آن گمان بر است که شامی دیروز ماهیره یتیمه را با 11 ضربه کار کشته است. یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این جفت 2 سال پیش از هم جدا شده دادگاه تربیه 2 کودک را به مرد داده بود. بابوجان شیرینف بعد حمله به همسر سابقش از جای حادثه فرار میکند. مقامات گفتند که پس از بازداشت گمانبر دلیل اصلی کشتار شهر داده میشود. خبر گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز را از سامونای ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم تا اون لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست تمام ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه گفوجی هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. ایالات متحده آمریکا هشدار داد که نمیگذارد ایران در پی پیش بردن سلاحی هسته‌ای شود. این اظهارات در پاسخ به آمادگی تهران صدا داد که گفت نیت دارد توانمندی غنی‌سازی اورانیوم را بالا برد. مایک پومپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا با پخش اظهارات در صحیفه خود در توییتر روز ششم ایون گفت ما می‌بینیم که ایران درباره نقشه رشد سلاح هسته‌ای گزارش داد و گفت ایران درباره قرار ما خبر دارد. اظهارات پومپئو بعد آن صدا داد که ایران گفت اگر سازش هسته‌ای سال 2015 پاش خورد در کارگاه نتانز در دوام یک ماه آینده سنترفوگهای ایلوگی بنیاد کرده توانمندیش را در خانی سازی اورانیوم بالا می برد. در ایران نیروهای محافظه‌کار سوال گذاشتند که چرا مقامات کشوری آنها باید بعد از سازش بیرون شدن دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باز هم به احترام سند 3 سال پیش امضا شده ادامه دهد. ایران در نامه به آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد گفته است که بالا بردن توانمندی‌های هسته‌ای این کشور شرط و شروط سازشنامه سال 2015 را ویران نمی کند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در یک صحبت تلویزیونی به سوال‌های ساکنان روسیه جواب می‌دهد. در چنین صحبت‌ها که به نام رمزی صحبت روی راست نامدار است، پوتین 15 بار از جمله 11 مرتبه در مقام پرزیدنتی و 4 بار همچون سروری حکومت اشتراک کرده است. تشبسکاران این نشست میگویند که به نام پوتین حداقل 2 میلیون سوال رسیده است. سوال و جواب پوتین یک ماه پس از بار چهارم انتخاب شدنش به وظیفه پرزیدنت روسیه برگزار می شود و در لحظه های اول این نشست او گفت که روسیه به سمت درست حرکت می کند و گفت که کشورش بعد 2 سال کرختی به خود می آید، همان مشکلات زیاد است. پوتین درباره بعضی هدف های عظیم خود در امر بهبود وضع اقتصادی کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که امکان بالا بردن نشاندادهای مجموع محصولات داخلی، خراجات درست و هم تنظیم کردن نظام مالیات وجود دارد و از تصمیمش درباره دیگر نکردن اعضای حکومت حمایت کرد و گفت که دیگرگونه می تواند فرصت کار را به قفا برد و هم اعضای حاضره حکومت مناسب می باشند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در آستانه عید فطر آتش‌بس موقتی را با طالبان اعلان کرد. هنوز معلوم نیست که واکنش جنگجویان به این آتش‌بس چی می شود. آتش‌بس با گفته پرزیدنت افغانستان از 11 تا 15 ایون ادامه می کند. پیغام اشرف غنی روز 7 ایون به واسطه یک نوار ویدیویی پخش شد و گفت
از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید آتش‌بس را اعلان میکنم. در عین زمان به همه قوه‌های امنیتی و دفاعی کشور دستور داده میشود که در رفت آتش‌بس همه عملیات حملگرانه خود را به ضد طالبان نگاه دارند. اما عملیات به ضد داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی بین‌المللی ادامه خواهد یافت.
عملیات ادامه ولر.
اشرف غنی در صحیفه خود در شبکه تویتر نوشت آتش بس یک امکانیت برای طالبان است که برنامه های خود را بازبینی کنند تا که دلها و عقلهای مردم افغان را به دست آورند. سخنگوی طالبان در صحبت به خبرنگاری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نخواست در این زمینه اظهار نظر کند. شیخ تمیم حمد السانی امیر قطر به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نامه فرستاده است. طوری خدمات مطبوعاتی امیر شیخ تمیم گفت در نامه مسئله روابط دو جانبه و راه‌های بهتر کردن آن مطرح شده است. در این اطلاعیه که روز 6 ایون نشر شد گفته می شود نامه امیر را علی بن مبارک المهندی سفیر فوق‌العاده و مختار قطر در تاجیکستان هنگام ملاقاتش با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهردین سپرده است. درباره محتوای نامه چیزی از این بیشتر گفته نمی شود، اما تاجیکستان با این کشور عربی مناسبات تنگ و تنگی را براه مانده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه در شوئیسیا روز 7 ایون شهروند ازبکستان رحمت عاقلف را به حبس ابد محکوم کرد و در قتل 5 نفر در استکهلم گناهکار شد. تفصیلات بیشتری خبر را من کیومرس عطا میگویم. رحمت عاقلف در مرافع اعتراف کرد که روز 7 اپریل سال 2017 سوار ماشینی بارکش در مرکز پایتخت شوئیسیا حرکت کرد و 3 شهروند این کشور از جمله یک طفل 11 ساله و همچنین یک مرد بریتانیایی و یک زن بلژیکی را به قتل رساند. 10 نفر دیگر در این حادثه مجروح شدند. در جریان مرافعه که 4 ماه و در شرایط سخت امنیتی ادامه کرد، بیش از 100 نفر از جمله شاهدان و آسیب دیده ها و نزدیکان آنها بیانات دادند. مرافعه ماه فوریه امسال شروع شده، روز 7 ایون به پایان رسید. رحمت عاقلف 40 ساله و مهاجری که درخواست پناهندگیش رد شده است، تنها گمانبر و عیبدار شونده بود. او در دادگاه گفت به آن خاطر با ماشین از بالای رهگذران حرکت کرد که میخواد شوئیسیا را وادار کند تا از مبارزه ضد گروهی دولت اسلامی دست کشد. سال گذشته عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان نیز گفته بود که عاقلف یکی از تبلیغگران عضویت در گروهی دولت اسلامی است.
از روی اطلاع دسترس او در میان هموطنان فعالانه تبلیغات می‌برد که به سوریه رفته در جنگ‌ها در صف دولت اسلامی بجنگند. توسط پیام‌رسان‌های اینترنتی خیلی زیاد نوارهای ویدیویی تبلیغاتی را به نزدیکانش در ازبکستان ارسال می‌کرد.
یک تحقیقات مشترک بخش‌های تاجیکی و ازبکی رادیوی آزادی و شبکه خبری شوئیسیا معلوم کرد که عاقلف قبل از حمله استکهلم هنگام آن و بعداً هم با شماره از جنگجویان تاجیک عضو گروه دولت اسلامی در تماس بود است. وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده به رادیوی آزادی گفته بود که مقامات شوئیسیا با دوشنبه در رابطه با گمانبران تاجیک عضو دولت اسلامی که با رحمت عاقلف ارتباط داشتند هیچ تماس نگرفتند. در جریان مرافعه ماه فوریه امسال نوار ویدیویی سوگند وفاداری عاقلف به گروه دولت اسلامی نیز نمایش داده شد. سالهای اخیر چند حمله با ماشین‌های باربر در اروپا و آمریکا انجام شد. مرگبارترین آنها ماه ایول سال 2016 در روز ملی فرانسه در شهر نیتسا رخ داد که بر اثر آن تقریبا 90 نفر جان خود را از دست دادند. شهروند ازبکستان سیف الله صایپوف در حمله با ماشینی باربری اجاره به انبوه پیاده‌گردان و دوچرخه سواران در نیویورک در روز 31 اکتبر سال گذشته متهم شد. در این حادثه 8 نفر جان خود را از دست دادند.
با تو باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شبها بردی دل من بناز گل من جانم فدایت میدانی ماه من تو ای چشم جادو میرم برایت میدانی تنها
در تاجیکستان از مردم تقاضا شده است تا صدقه فطر را بر رئیسان محل یا مسجدها سپارند. کمیسیه‌های تشکیل شده در محلها صدقه فطر مردم را جمع کرده به قبل خودشان بعداً به کمبیزاتان تقسیم میکنند. تصمیمی که برخی به آن ناراضگی کرده زیر نظارت گرفتن خیر و سخاوت مردم را کاری نادرست خواندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. این روز بار دویم است که رئیس محله با چند نفر دیگر به منزل میرزا رحیم قاضیف برای سپاریدن فطر روزه می آیند. در مسجد هم امام خطیب اعلان کرده است که قاضیف و دیگر اهل دهه فطر روزه یک نفر خیرات در ماه رمضان را به دست رئیس محله یا مسجد سپارند. این ساکن ولایت سغد میگوید حتی به آنها گفتند اگر فطر روزه اشان را به دیگر کس بدهند باید مسئولین مسجد در جریان باشند. میرزا رحیم قاضیف که 47 سال دارد میگوید در چند سال اخیر با این گونه برخورد دچار نشده بود و سالهای قبل کسی به صدقه آنها کار نداشت. این هم صحبت ما میگوید از این کار خوشش نیامد چون به قبل او مردم خود به مشورت کسی میدانند که صدقه فطر را به کی بدهند.
دوست نه اگه ضرورت نداره دوست همه میدونه اکن ما بیره اکن شهر اشیاش مرگه تکلین دای از بده از یوم من بره اول به دو دامیسو که اول این چیز به احتیاج داره. من گفتم که یک کار شخصی اینه
میرزا رحیم قاضیف پنهان نمی‌کند که از شفافیت کار کمیسیون‌های تشکیل کرده رئیسان محله و امام خطیب شبهه دارد. تصمیم جمع‌آوری فطر روزه از مردم از دیروز 6 می اعلان شده است. از شام آن روز علکی امام خطیب‌ها در مسجد اعلان کردند که صدقه فطر به آنها یا رئیسان محله‌ها سپرده شود، اما مقامات میگویند این کار مجبوری نیست و اختیار بکی دادن صدقه را از مردم نگرفتند. افشین مقیم سخنگوی کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها میگوید این تصمیم به آن خاطر گرفته شد که رئیسان محله ها از وضع آیله های نیازمند به خوبی آگاهی دارند. افشین مقیم روز 7 ایون در صحبت به رادیوی آزاده گفت دعوت مردم برای سپاریدن فطر روزه عملی صرف توصیه‌ای بوده، هیچ اجباریت ندارد.
به همین خاطر اونا توصیه میدن به ساکینا که اگر خواهند فطر روزه شون در اختیار اونا بذارن تا اونا برده در هم اویلای واقعا نیازمند سپرند. این چیز صرف خرکتر توصیه‌ای دارد و این هیچ اجباریت در این کار دیده نمی‌شود.
باور نداشتن به شفافیت در کار رئیسان محله ها و امام خطیب ها یکی از عامل های اصلی است که ساکنان میگویند محض به این خاطر صدقه شان را به مسجد ها نمیدهند. اما برخی امام خطیب ها میگویند کاری آنها شفاف است و مبلغ صدقه مردم را به شخصانی واقعا نیازمند میرسانند. ازلشا شریف زاده سرخطیب شهر حصار میگوید در اختیار آنها روی خط شخصانی احتیاجمند موجود است و مبلغ خیرات جمع شده از مردم برای این قشر رسانده می شود.
اصلا که در دست نیازمندان میرسد، به خاطر چی میرسد؟ به خاطر که اون مردمی که یگان سوم صدقه فطر میکنن و ما حتما نظارت میکنن. این شکل نیست که حتما میسوب انا وابسته به اون مردم کنن، برای که یک محل است، همه رو میشناسه، میدونن که همه چیز در کیا رفتگی است، حتی همه مثال چی است وقف میشود.
در تاجیکستان این نخستین مراتبه نیست که برخی رسوم های دینی از جانب مقامات تنظیم میشود. از جمله تا امروز گذراندن نمازگذاری، معرکه های عزا، جنازه و غیره از سوی اداره های دولتی نظارت میشود. در تاجیکستان دین از دولت جدا دانسته میشود، ولی حکومت نظارت بر فعالیت های دینی را با بهانه مبارزه با افرادگرایی شدید کرده است. تحلیلگران میگویند به کی دادن صدقه از آخرین رکن‌های دینی بود که در اختیار مردم قرار داشت و زیر نظارت گرفتن آن نادرست است. دلیر شریپوف تحلیلگری تاجیک میگوید در عصر 21 از مردم طلب کردن صدقه کار بسیار عیب است و آبروی دولت را در بین جامعه کاست میکند.
اول اینکه یک دولتی که خودش را احترام میکند، یک دولتی که مثلا در این عصر 21 است و واقعا خودش را احترام میکند، این بسیار عیب است که صدقه مردم یعنی خیرات مردم را زیر نظارت بگیره و از مردم به مثل که طلب کند که به ما سپاره.
فطر روزه یا صدقه فطر یکی از خیراتی است که مردم میان حال و دارا طبق فرموده دین اسلام موظفان آن را پرداخت کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش دانید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت روز 4 ایون دعوای کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک علیه سه اداره دولتی تاجیکستان از جمله وزارت امور داخلی را رد کرد. کرامت شریپوف دعوا کرده بود که این نهادهای تاجیکستان سال گذشته درباره شهروندی او به مقامات روسیه معلومات گویا غلط دادند. من مرزانبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سفر نورعلی‌زاده دادرس دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت پس از شنیدن دعوای تقریبا 3 ساعته کرامت شریپوف و نمایندگان مقامات گفت دعوای شریپوف بر اساس کدکس شهروندی تاجیکستان بیکار کرده شد. کرامت شریپوف در صحبت با رادیو آزادی گفت با خلاصی دادرس راضی نیست و برای اثبات درستی موقعش تا بالاترین زینه دادگاه خواهد رفت. او تا 10 روز دیگر فرصت دارد که از روی قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شکایت برد.
وظیفه ما اشتراک کردن در همه سودای ساعت هست از پایان تا بالا را. با یاردم شما، با یاردم روزنامه‌نگار دونوی، در تاجیکستان روزنامه‌نگار نیست، وجود ندارد. این نیست خودش میبینم، من دیدم که نیست. دروازه ما با همه پرتوفته بودیم. امروز صحبت میکنیم و بالا میرویم به قسمی بالایی که شهری میشود. ممکن هفته های دیگر 10 روز مولد ما به شهری میسپاریم، خبردار میکنیم. زیادی هست مخلصانی ما، مهاجرانی ما، شهروندانی که بیرون هستن، همه انتظارن. هزاران هزاران میلیون ها انتظارن.
در مرافع نهایی میان نمایندگان خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی و کرامت شریپوف بحث تیزی و تون صورت گرفت. در حالی که ساختار دولتی به شناسنامه سال 1980 یعنی دوران شوروی کرامت شریپوف تکیه میکرد، خودی او میفهمون که پس از سقوط SSR هیچگاه شناسنامه تاجیکستانی صاحب استقلال را به دست نگرفته است. وقتی کرامت شریپوف از نماینده وزارت کارهای داخلی پرسید که شناسنامه‌اش کجاست، نماینده وزارت گفت سال 1987 محو کرده شده است. نمایندگان مقامات ذکر کردند که شریپوف سال 1963 در دهه جانی کویدی ناحیه فیض‌آباد زاده شده، شهروند تاجیکستان می باشد. اما کرامت شریپوف با نمایش دسته دسته سند و حجت دلیل می آورد که دعوای آنها نادرست است و او از سال 1983 به آن طرف در صف نیروهای مسلح روسیه بود و بعد پاشخوری شوروی شناسنامه روسی گرفت. به باور کرامت شریپوف قضیه او ساخته بوده با تلاش گروه های مافیایی با این حال گرفتار و به تاجیکستان آورده شده است. وی به نمایندگان مقامات رو آورد، سوال داد که بگویید چرا به تاجیکستان آورده شده است. در جواب نماینده مقامات گفتند کرامت شریپوف را نمیشناسند و با او غرض ندارند، تنها بر اساس قانونگذاری جاری کشور عمل کرده اند. کرامت شریپوف گفت حتما از این بحثا پرزیدنت تاجیکستان خبر ندارد و به او مراجعت خواهد کرد. به نسخه دیگری دعواش به عنوان رئیس جمهوری روسیه هم ارسال می شود. بررسی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی مهمه شروع شد. اصل دعوا به آن برمیخورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند و شهروند تاجیکستان است، در حالی که خودی کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه روز 13 دکامبر سال گذشته از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته شده است که سبب اخراج شریپوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه است. روسیه بعد این شهروندی کرامت شریپوف را بیکار کرد و حالا او به گفته خودش یک شخص بدون سند شهروندی است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سود کنستیتوسیونی تاجیکستان به پارلمان دستور داده است که مخالفت شرح قانون‌ها را بر نفع امانتگذاران بانک ها برطرف کنند. این دستور سود کنستیتوسیونی که اخیر ماه می صادر شد در پی شکایت صالح جان جورایف، یک حقوق شناس و امانتدار بانک مفلس شده تاج پرام بانک صادر شده است. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. تقدیر امانتداران تاج پرام بانک اینک بیش از یک سال باز به خاطر اختلاف دو قانون گره خورده بود. در یک طرف ترازو بند یکمی ماده 65 کدکس گراجدانی و در پلای دیگر بند یکمی ماده 35 قانون درباره برهمدهی تشکیلات های قرضی می ایستاد. قانون اول نخست به پرداخت پول امانتداران و قانون دوم به پرداخت پول اداره دولتی ترجیح می داد. با استفاده از قانون دوم وزارت مالیه همه اموال تاج پرام بانک را حبس کرد، چون 110 میلیون دلار این وزارت هم در آن بند مانده است. از این رو مدیران موقت نمی توانند اموال بانک کساد شده را فروخته پول امانتدارها را برگردانند. سود کنستیتوسیونی تاجیکستان در حلنامه خود چنین دعوای صالح جان جورایف را درست دانست و مجلس عالی تاجیکستان پیشنهاد کرده است مخالفت در قانونگذاری را برطرف سازد. یک مقام بلندپایه در سود کنستیتوسیونی تاجیکستان بدون ذکر نامش در این باره گفت:
نسخه قانونی که بود برای برطرف کردن پارلمان مورد بررسی قرار میدهد. دولت دادگی نمونه خودشون رگلمنت دارن، اینا بررسی میکنن. این یکی طلبات که مراجعه کننده رد کردگی و برای همین.
ضمناً در سالهای اخیر برای بار اول است که سود کنستیتوسیونی تاجیکستان شکایت یک مشتری بانک کشور را بررسی کرده با اصلاح قانونگذاری دستور میدهد. به اعتقاد صاحب نظران این امر کم نظیر بوده است. سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب دموکراتیک تاجیکستان 7 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
منشأ‌های مردم یا اجتماعات مردم دمد عمل نیستند. در کدام ساحه این نباشد، در کدام مثلا وزارت یگان مثلا مشکلات که نباشد. از این رو من فکر میکنم که البته وکیلان اهم منشأ‌هایی که در چهار ماندگی مشتری را در اول میبینند. باید ما هر یک تغییرات می شود، هر یک ایلوه می شود، تو اگر ضرورت پیدا نشود، ضرورت نمی شود که انامون یک مشتری چورم است یکم است همونه ما به نظر بگیریم.
ضمناً در دو سال اخیر بازپس گرفتنی پسندازهای ساکنان از بانکهای تاجیکستان به مشکلی جدی تبدیل یافته، هزارها مشتریان تا حال نمیتوانند مبلغهایشان را بازپس گیرند. این مسئله پیوسته مورد بررسی وکیلان مجلس نمایندگان و مقامات بلندپایه تاجیکستان قرار دارد، ولی تا حال این مشکل همچنان باقی مانده است. شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیکی برای تهیه عریضه دعواگیش صالح جان جورایف به سود کنستیتوسیونی مساعدت کرده است، میگوید که علت اصلی سر زدن بحران بانکی در تاجیکستان به تقریبا یک حزبی بودن اعضای مجلس نمایندگان مربوط میباشد. جناب حکیموف افزود:
ترتیب بازگشت قرض ها بنابر اعلان شدن مفلس، بازگشت قرض ها اول اداره های و وزارت های نلوک پلوگم میداد. اگر شهروند مبلغش گرفته نتونه همون آخرین شاید بنبست بود مجبور دوزی بکنه جامعه مون اوگر درباره حیات انسان میره. باید قبلا همیشه چیز قانونگذار سوبیکت ها دفتت ها و غیره معیارهای بانک های دیگر که تکرار میشن موافقت کرده میکنن.
بانک کساد شده تاج پرام بانک با قسمی از امانتدارانش تا ماه مارس امسال 1000 سومانی پرداخت میکرد، اما حالا آن را هم قطع کرده است. شماره امانتداران تاج پرام بانک که در برگرداندن مبلغ به دست خود با بانک سپرده‌شان سرگردانند بیش از 600 نفر است. در این بانک حدود 90 میلیون سومانی مبلغ‌های مردم بند مانده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
صدبرگ تویچی و مدیری سابق دار یکی از مکتب‌های ناحیه شهر توز را به اتهام تجلیل خودسرانه از زنگ کمالات از کار راندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می‌شنوید. یک منبع از حکومت ناحیه شهر توز روز 7 ایون به رادیو آزادی گفت این مراسم 26 می امسال برگزار شد. جرایان آن را نمایندگان اداره تنظیم به نوار گرفتند. هم صحبت رادیو آزادی می گوید
الان زنگ را برسوی خودش کرده گردید که معلوماتی ما اونان که من مکتب چون ناحیه تا نزدی که هر وقت می دونم یکون در هم سپگه نیستم من ارجای بعد که از تنظیم می روند نابلغان مقامات می روند اشکار میکنن صورت میگیرن.
مقامات سال 2007 به برابری به اجرا در آمدن قانون تنظیم جشن و مراسم گفتند که تشکیل معرکه های باشکوه در مؤسسه های تعلیمی محدود شد. سال گذشته وزارت معارف و علم تاجیکستان وعده داده بود که برای رعایت نکردن این قاعده مدیران مکتب و آموزگاران را جزا می دهد. اما صدبرگ تویچه و مدیر اینک بر کنار شده مکتب گفت آنها نه زنگ کمالات بلکه بخشیده به روز جوانان محفل خاکسرانه برگزار کردند.
سر لباس ایدانه داشتن، بینت داشتن، تو مدت پر محکم کردگی بودیم، میسکو کرده بودیم گفتن. تو من طرف فرماندانی مقامات مقامات گفتم که من هیچ کلی چورابینی ندارم. دستر ویو خودت مرده در آمده انکره که چورابینی بگذاشت از دستر.
تویچه و مدیر یگانه مکتب تاجیکی و روسی در ناحیه شهر توز ولایت ختلان بود. حالا مسئولیت او به عهده معاونش گذاشته شد. تحصیل امساله در مکتب‌های میانه تاجیکستان روز 7 ایون به پایان رسید. برخی از خوانندگان گفتند که در این روز در مکتب‌ها معرکه برگزار نشد و مثل سال‌های گذشته صدای زنگوله هم بلند نگردید. در گذشته در مکتب‌های میانه تاجیکستان زنگ گیاهی یا زنگ کمالات 25 می صدا می‌داد. در آن روز ختم کننده‌ها با لباس و ماشین‌های مخصوص به مکتب حاضر شده با آموزگاران و خوانندگان خداحافظی می‌کردند. باری اول نیست که مسئولین مکتب‌ها برای برگزاری زنگ کمالات مجازات می‌شوند. چند آموزگار بعدی پیدا شدن نوار خوانندگانشان در زنگ آخر با لباس‌های نو و ماشین‌ها در اینترنت جزا گرفته بودند. برای مثال در مکتبی رقمی 90 شهر دوشنبه بعد نشر یک نوار از زنگ آخر معاونهای مدیر از وظیفه سبکدوش شدند. با وجود تلاش های وزارت معارف و درس های فهماندهی و آموزگاران در مکتب جهت معنی تجلیل از زنگ آخر تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که برخی از خواننده ها بعد از ختم مکتب و سپردن امتحان شب نشینی های پنهانی تشکیل می کنند. جوانان می گویند این راه به منفعت مکتب و نه به منفعت خوانندگان خواهد بود. با قولیان ها بهتر است راه پیدا شود که هم ختم کنند ها از یک روز خاطرمان و خوش محروم نشوند و هم پیش راهی حادثه های نخوش میانی خوانندگان گرفته شود.
Thank you.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پهلوانی تاجیک سامان محمد بیکف در جام اروپا اوید به جدا میانی جوانان که 3 ایون در شهر لیپنیتسی آوستریا به پایان رسید، در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلوگرم میانی 72 نفر مقام نهم را کسب نمود. سامان در این مسابقه تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را معرفی کرد. او از 5 قواسمایی در 3 تاش بر گشتگیران بلغارستان، آلمان و اسرائیل غالب آمده، 2 تاش را به ورزشگران ژاپن و آذربایجان باخت. در جام اروپا در آوستریا 580 ورزشگری جوان از 39 کشور شرکت داشت. رضا نظرزاده، معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از سامان محمد بیکف در آینده نزدیک نتیجه‌های باز هم بلند را میان بزرگسالان امید دارد.
بواری که می داریم که سامان می تواند که در بازی های اولمپی توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش توجیک رو حفظ و معرفی کند و اون بیوسته با تیم یکشین جمهوری توجیکستان ورود می گرد.
سامان محمد بیکف ورزشکاری توجیکی مقیم روسیه که فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید، همیشه در مسابقات بین المللی توجیکستان را نمایندگی می کند. ایدیگول قاسمزاده، رئیس کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان، رهبری نوی فدراسیون گیمناستیک جمهوری انتخاب شد. او به این وظیفه در کنفرانس انتخاباتی که 4 ایون در شهر دوشنبه در مجلسگاه کمیته ملی المپیک کشور دایر شد انتخاب گردید. چنان که در کنفرانس ذکر گردید، فدراسیون گیمناستیک تاجیکستان به علت نپرداختن حق عضویت فعلا از عضویت فدراسیون بین المللی گیمناستیک خارج شده است. بنابراین ورزشکاران تاجیک آید به این نمود حالا نمی توانند در مسابقه های بین المللی اشتراک کنند. با تصمیم کنفرانس، رئیس نوی فدراسیون وظیفه دار شد که پیش از همه برای برقرار نمودن عضویت فدراسیون ملی در فدراسیون بین المللی کوشش نماید. بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روز 20 اکتبر سال روان در ورزشگاه مرکزی تازه بنیاد شهر وحدت دایر می شود. چون این تصمیم 31 می در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان گرفته شد. بر اساس قرعه کشی دور 8 نهایی جام تاجیکستان، استقلال دوشنبه با ЦСКА پامیر دوشنبه، خوجند شهر خوجند با سامان دنغره، لکوموتیو پامیر دوشنبه با اسفره شهر اسفره، پنجشیر جلال الدین بلخی با فیض کندی واسه، دوشنبه 83 با سرای کمری 5، خطلان باختر با وحدت وحدت، ریگر تدازی ترسونزاده با استرفشن شهر استرفشن و برقچی حصار با کوکتاش ناحیه رودکی رقابت میکنند. بازی های اولی 8 نهایی روزهای 23 و 24 ایول، بازی های جوابی باشند روزهای 11 و 12 آوگوست دایر میشوند. بازی دوری 11 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز یکشنبه 3 ایون برگزار شد. تیم استقلال دوشنبه در مهمانی دسته کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 2-0 شکست داد. گل ها را محمد جان رحیموف و دلشاد واسیف زدند. علی جان تردی نظرف، سرمربی دسته نوی لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم چمپیونات خیلی خوب رفت است. یکمش که ما تجربه گرفتیم، هر یک بازی در حرکت کردیم که در خانه مخلصمون شاد کنیم با بازی خوب. هر یک بازی در 4-5 هزار مخلص داریم، حرکت کردیم که هر یک بازی خرسند کنیم، مخلص گم نکنیم.
بازی دیگری دور 11 میان دسته های ریگر تدازی ترسونزاده و خوجند شهری خوجند با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. با گلی همبگری میزبانان امیرجان سفرف، بازیگری خوجندی ها دلشاد بازارف در آخری بازی با گل پاسخ داد. در بازی میان تیم های ЦСКА پامیر دوشنبه و خطلون شهری باختر که روز 5 ایون در ورزشگاه مرکزی شهری کولاب برپا گردید، گل یگانه را لگیونر ایرانی محمد علی پور در نیمه اولی دیدار در دقیقه 32 به ثمر رساند. او ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخواستم تجربه اینو داشته باشم که بیرون از کشورم فوتبال بازی کنم و از اینجا به کشورهای اطراف ترانسفر بشم، مثل اوکراین، مثل روسیه.
ЦСКА پامیر بازی موقوف گذاشته دوری هشتمی مسابقات را روز یکشنبه 10 ایون با تیم استقلال دوشنبه، قهرمان فعلی فوتبالی تاجیکستان، انجام میدهد. بازی آخرین دوری 11 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز شنبه 9 ایون در ورزشگاه مرکزی شهری حصار بین تیم میزبان برقچی و دسته مهمان پنچری ناحیه جلال الدین بلخی دایر میگردد. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیم خوجند شهری خوجند با 24 امتیاز در جای اول است. دسته استقلال دوشنبه که یک بازی کمتر کرده است با 23 امتیاز در جای دوم قرار دارد. تیم استرفشان شهری استرفشان که در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پای هم در 7 بازی غالب آمد، در جدول با 21 امتیاز پیش صف یگانه گردید. فوتبال بازان استرفشان در دوری هفتم در میدان خود تیم زرفشان پنجکنت را با حساب 3-2 مغلوب کردند. محمد جان حبیب اللهیف، مربی معروف فوتبال تاجیک، روز 5 ایون در صحبت با رادیوی آزادی از بازی موفقانه تیم استرفشان در موسم امسال اظهار خوشحالی کرده چنین گفت:
تیم تیم رو چنین مخلصانه که در هر یک بازی قریب 7-8 هزار مخلص جمع شود، باید این دسته در لیگ اولی برآمد کنند و همچون قهرمان لیگ اول و لیگ اولی برآمد.
دسته اسخط شهر خوجند که در مهمانی بازی را به تیم پرواز فرودگاه بین المللی خوجند با حساب 0-2 باخت، در جدول مسابقه با 18 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. ضمناً این اولین باخت اسخط به شمار می رود. پرواز با 15 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در شمال تاجیکستان موسم آب‌بازی شروع شد. در اینجا یکی از معروف‌ترین ساحل‌های کشور جایگیر است. در این باره همکارم عبدالله اشورف گزارش می‌دهد.
در روز اول تابستان در شهر خوجند در ساحل دریای سیر یگانه جای آب‌بازی و آب‌وتابی بدن افتتاح یافت. در رسم افتتاح این مکان شناوری، رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوغ نیز اشتراک داشت. او گفت:
بازی مسئلات کردگی حالاتی رو فوق‌العاده من رئیس شهر متخصص کردی، باز یک دو جای شهر به همچنین جای آب‌بازی موافقه میکنیم تشکیل بدیم که امروز این جا بپول رایگان.
این اولین جای آب‌بازی است با ستادی نجات دهندگان. بسیار جای های رود سیر که چشمه های سرد دارد برای شناوری خطرناک دانسته می شود. هر سال چندین جوانان وقت شناوری غرق و به هلاکت می رسند. شهزاده نوریدین زاده، یک مسئول ریاست حالت های فوق‌العاده در ولایت سوغد، در صحبت با رادیو آزادی گفت: ستاد حالتهای فوق‌العاده سوخت می گوید کارمندان این نهاد سال گذشته 2017 74 نفر را از غرق شوی در رود و حوضهای منطقه نجات دادند، ولی 15 کس عمدتاً جوانانی که شناوری کردن نمی توانستند غرق گردیده به هلاکت رسیدند. منیژه قاسمو و استاد یکی از مکتب‌های ورزشی شهر خوجند می گوید:
در اینجا چون که می بینیم یک جای بی‌خواب خوب کرده شده است، خوب و مخصوص و چکوریش اهمیت داده شده است.
اینجا رگ مهین برای آبتابی بدن و میدانچه ها برای بازی های گوناگون دارد. روزی 1 ایون کودکان زیاده در آنجا بازی میکردند و چون امسال هوا پست آمد بسیار کودکان برای بار اول شناوری میکردند. یک ساکن شهر خوجند بابت افتتاح این مکانی آب بازی چنین ابراز نظر کرد.
خواتری میشتیم بودم در جای آباد نبود حاضر با منه نیورس بسیار آبادی بسیار از این خوشم.
موسم شناوری در شمالی تاجیکستان معمولا آخری ماه می اولی ایون آغاز می‌یابد و تا تیرماه و سرد شدن آب و هوا ادامه می‌کند.
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان مشغول شدن جوانان به برخی نوهای ورزش نظیر محاربه بدون قاعده و مشتزنی را حرام خواند. او گفت این نوهای ورزش بنابر زیان آور بودن به سلامتی حرامند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم مومین احمدی.
رئیس شورای علما که روز جمعه 1 ایون در منبر مسجد مرکزی شهر دوشنبه به نام حاجی یعقوب صحبت میکرد، در پاسخ به سوال یکی از نمازگزاران گفت رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همچنین گفت همه بازی هایی که در عوض مبلغ باشند ربا است، حرام است. وی همزمان گفت جوانان ما باید به همان ورزش های مشغول شوند که به منفیت هست. اظهارات مفتی تاجیکستان در حال است که سال گذشته کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان درباره قطع نمودن برخی از نوهای ورزش فرمان صادر کرده بود. بر اساس این در مؤسسه های ورزشی این کمیته تشکیل کردن گروه ها اید به 9 نمود ورزش: باکس کسبی، زور آزمایی های آمیخته، زور آزمایی های اونیورسالی، جنگ دستی، پانکراتیون، کیک باکسینگ، گریپلینگ، نیو فول کانتکت، مقاومت کل و کسبی جنگ دستی قطع کرده شد. به اطلاع مقامات کمیته جوانان و ورزش این تصمیم با مقصد اجرای بند 11 نظامنامه نمونوی مؤسسه های تیاری ورزشی در جمهوری تاجیکستان و معیارهای ایلوپولی در ساحه ورزش گرفته شد. ناصر عظیموف استاد رشته باکس در تاجیکستان میگوید باری اول است که حرام بودن مشتزنی از زبان یک روحانی را میشنود. ناصر عظیموف که شاگردانش به مثل موزونت چاریه و در مسابقه های بین المللی پیروز شدند گفت مشتزنی در تمام کشورهای مسلمانی و مسلمان نشینی اجازه است.
ایران دا بودم. من ایران دا بودم. پاکستان دا بودم. هندوستان دا بودم. اینه دولایی نه دوغستان دا بودم. اینه با پاگمه بودگه انشاءالله با میرم دوغستان. یک تمومش ندیم با هم بگه که حرام باید بود. باید بسپایل حرام گفتم. یکی شمونه خدای مو اینو کنون دورا. اینو پوی نمیزنی. پشت سر دارم جوی که اصلی بودم ایدوتای.
این استاد ورزش میگوید اظهارات مفتی میتواند بر رشد ورزش نوع باکس تاثیر رساند. فتوا و اظهارات شورای علمای تاجیکستان در سالهای اخیر باعث بحث‌های زیاد میشود. اولی ماه رمضان این شورا به کارگران نیروگاه راغون فتوا داد که روزه نگیرند چون در شرایط سخت کار میکنند. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند باری اول چنین فتوایی را میشنوند. سال 2014 از این شورا که از جمع علمای اسلامی عبارتند بعد از یک جلسه خود برانگیختن مردم علیه رهبریت خود، همکاری با سازمان‌های وطنی و خارجی، رسانه‌ها و گروه احزابی را که مقصدشان برهم زدن امنیت کشور است، گناهی کبیره خواندند. آن زمان روزنامه‌نگاران گفتند که این نظری شورای علما خلاف ارزش‌های جمهوری است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شبی مست مست مو مست مو مست تو هوا مست چه چشمی ما ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیش خالیست ایتاده ماهی نب در جامی ما مست شبی مو مست مو مست مو مست تو هوا مست چشمی مو ستاره در سما مست.